بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سه مورد از موارد شبهه حکم، مواردی که محضر مبارکتون راجع به تقدیم اصل موضوعی بر حکمی یا سببی بر مسببی داشتیم، این سه موردی که بحث کردیم که یه مسئله فقهی بود، سه مورد شکمون در حکم مسئله بود، یعنی شبهه ما شبهه حکمیه بود. با توجه به این مباحثی که راجع به شبهه حکمیه بیان کردیم، دو صورت دیگه میمونه که این دو صورت حالشون روشن میشه از حال همون شبهه حکمیه. فرق شبهه حکمیه و شبهه موضوعی هم در این مسئله میدونید. ما یک موقع نمیدانیم که آیا این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد. یک موقع هم میدانیم قابلیت تزکیه دارد، نمیدانیم آیا یک مانعی عارض شده، نه اینکه مانعی عارض شده، آیا این مانع است از اون عدم تزکیه یا تزکیه مثل جلال شدن یا غیره. اما در این مواردی که میخواییم خدمتتون بگیم اینه که بعضی اوقات در تحقق حلیت و حرمت یک شیعی ما شک داریم، نه اینکه حکمش رو نمیدونیم، نمیدونیم که آیا این محقق شده یا نشده. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که بعضی اوقات نمیدونیم آیا اون مانع عارض شده یا مانع عارض نشده. پس بحث سر تحققه، نه سر حکم، سر احرازه. بفرمایید موضوع به خاطر اشتباه امور خارجی است. در این صورت ایشون می‌فرماید که حال و وضعیت مشخص شده، همونطور که توی احکام در شبهات حکمیه برای شما بیان کردیم که صور مختلفی داشت و حکمش هم بیان شد، اینجا هم از اگر بر اون مسائل مسلط شده باشید راحت میتونید پاسخ به این دو شبهه موضوعیه را هم شما بیان بکنید. اما اولی، و من ما ذکرنا تا الان چی بود؟ مطالبی را در مورد شبهه حکمیه بیان کردیم. پس این ما ذکرنا میشه چی؟ از مطالبی که در شبهه حکمیه ما بفرمایید بیان کردیم ظهره، ظاهر میشه. چی ظاهر میشه؟ الحال فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت الموضوعیت من الحیوان. این ما با این من تبیین میشه. حال گفتیم یعنی وضعیت. روشن میشود وضعیت حیوانی که ما نسبت به این حیوان به خاطر امور خارجیه چی داریم؟ شبهه داریم، شک داریم. تو چی شک داریم؟ بفرمایید در حلیت یا حرمت اون. وقتی که میگه شبهه موضوعی یعنی اشتباه امور خارجیه، یعنی اگه گوسفند باشه میدونیم که حلاله، اگر ثعلب باشه میدونیم که حلال نیست. گرفتید؟ بحث سر اینه که نمیدونیم این حیوانی که ذبح شده آیا از نوع حیوانات بفرمایید حلال گوشته یا از نوع حیوانات حلال گوشت نیست مثلا. پس شبهمون سر تشخیص نوع این گوشته، یعنی اشتباه امور خارجی است، نه حکم گوسفند یا ثعلب یا اون حیوان متولد شده از این و اون که قبلا بحث کردیم. سر حکم شکی نداریم، به خاطر امور خارجی الان نمیدونیم این گوشتی که قطعا تزکیه شده یا نشده، بفرمایید ذبح شده، آیا جزء اون حیوان حلال گوشته یا جزء حیوان حلال گوشت نیست. پس گرفتی چی شد؟ الان یه گوشتی الان به شما تقدیم میکنن، قطعا هم میگن تسکیهش کردیم، اما مثلا چشبسته تسکیهش کردن، نمیدونیم گوسفند بوده یا ثعلب بوده، مثلا نمیدونیم حلال گوش بوده، که اگه حلال گوش بوده قطعا این گوشت هم حلاله چون تسکیه هم شده. یا اینکه بفرمایید بله، ایشون میفرماید و ان این واو عطف به حال دیگه، این واو تفسیر اون حاله، گرفتید؟ این واو تفسیر اون حاله، یعنی وقتی شما میگید وضعیت روشن شده یعنی چی روشن شده؟ ان اصالت عدم تذکیه، بنویسید فی حال الحیات، التذکیه فی حال الحیات، یعنی چی؟ یعنی آقا این گوسفنده رو که شما، ببخشید میگم گوسفنده، این حیوانی رو که شما ذبحش کردید، دقت میکنید؟ در حال حیات تزکیه بود یا نبود؟ میگیم باز اینجاها نمیتونی اصالت الحل رو جاری کنی. چرا؟ چون اصل موضوعی محکمتون، یعنی مقدمتون. اینجا اصل موضوعی که عدم تزکیه است، اما کدوم عدم تزکیه؟ فی حال الحیات، یعنی این حیوانی که الان گوشتش دستتونه. دوستان تکرار میکنم، اگر بفهمید گوسفنده که بحثی نیست، الان یه حیوانی سلاخی شده، الان یه رونشه میارن خدمت شما، یه چند کیلو گوشت چرخ کرده که دیگه خیلی دیگه اشتباهش بیشتر میشه، یه حیوانیه گرفتن ذبحش کردن چرخش کردن، الان گوشت چرخ کرده اینو بهش میگه چیه؟ گوسفند بود؟ میگه نمیدونم. بز بود؟ نمیدونم. خوک بود؟ نمیدونم. ثعلب بود؟ نمیدونم. واقعا نمیدونه چیه ذبح کرده، اما میدونه یه حیوانی ذبح کرده، همه شرایط ذبح هم داشته، تسکیه شده از نظر خودش ظاهرا. پس این حیوان به خاطر اشتباه امور خارجیه نمیدانیم حلال است یا حلال نیست. ایشون میفرماید اینجا عدم تسکیه در حال حیات مقدمتون فی ما شکه فیها لأجل شک فی تحقق معتبر فی تذکیت شرعن، به خاطر اینکه ما اینجاها شک داریم، فیها در این تسکیه، چرا در این تسکیه شک داریم؟ لأجل، این لأجل بیان میکنه چرایی شک ما در تسکیه را. چرا در تسکیه این حیوان ما شک داریم؟ چون تو شرایطش شک داریم، شرایط معتبره. مثلا این حیوان باید چند تا شرط داشته باشه دوستان؟ یک، ذابح مسلمان باشه. دو، باید آلت قتاله، آلت چی باشه؟ حدید باشه، رو به قبله باشه، بسم الله بگیم، و مهمتر از همه این پنجتا، این چارتا، محل ذبح قابلیت تسکیه داشته باشه. خب عزیزان، الان شما تسکیه کردی اما نمیدانی که این محل ذبح حیوان حلال گوش بوده یا حیوان حرام گوشت، پس تو یکی از این شرایط شک بکنید، در اصل تسکیه شک کردید. وقتی در اصل تسکیه شک کردید، اصل موضوعی عدمه تسکیه در حین الحیات جاری میشه. وقتی که جاری شد، اصل حکمی حل جاری نمیشه، تموم شد. پس تا اصل موضوعی داریم اصل حکمی جاری، تا اصل سببی داریم اصل مسببی جاری نمیشه. روشن شد؟ تموم شد. یه نکته حاشیه قشنگ داره براتون میگم. پس میفرماید ان اصالت عدم تذکیه فی حال الحیات، این حال الحیات رو بنویسید که بدانید کدوم عدم تسکیه. الان که تسکیه شده، اما حال حیات قطعا تسکیه نبوده، پس عدمش میشه جاری کرد. مقدمتون، اینجا محکمه، این مقدمه، گفتم این به معنای حکومت نیست، اینها به معنای چیه؟ لغویشه. مقدمتون فی ما شک کفیها، در اون مواردی که ما شک کنیم تو چیش؟ تو تسکیه. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدونیم شرایطش محقق شده یا شرایطش محقق نشده، لعجل بیان این منشأ شکمون. منشأ شک ما چیست؟ لعجل شک فی تحقق معتبره. اینجا اعتبار معنای اشتراطه، یعنی مشترط فی تدکیت شرعن. تموم شد این مسئله، هم تموم شد. یه نکته حاشیه‌ای بگم دقیق و زیبا. دوستان شرایط تزکیه چند تا بود؟ 5 تا بود، درسته؟ این عدم تزکیه وقتی جاری میشه که توی اون شرایط یه اصل دیگه مقدم بر این عدم تزکیه نشه. گرفتی چطور شد؟ باریکالا. یک موقع میدانیم ذابح مسلمانی این کار رو انجام داده، شک ما تو قبول تزکیه نیست، شک ما تو چیه؟ آیا با کارد انجام داده، با کارد آهنی؟ آیا رو به قبله بوده؟ آیا ذکر گفته؟ در این صورت چون اصالت و صحفی فعل، اگر احراز بشه اصل اسلام رو، یک موقع احراز نمیشه که هیچ، اما اگر احراز شد که ذابح مسلمان است، اینجاها اصالت و صحه میگوید پس صحیح سرباریده، یعنی هم با چاقوی آهنی بوده، هم رو به قبله بوده، هم ذکر گفته، و اینجا اصالت و صحه حاکم میشه بر عدم تزکیه. پس این نکته خیلی مهمی بود تو حاشیه است. گرفتی چی شد؟ اما اگه شک کردی مثلا این قابلیت داشت یا نداشت، اینجا عدم تزکیه میاد. چرا؟ چون ما شکمون تو قابلیت و عدم قابلیته، نه تو فعل مسلمانه. فعل مسلمانه که حمله به صحت میکنیم، اما آیا قابلیت داشت یا نداشت رو که ربطی به فعل مسلمان نداره، مگر اینکه یه طور ربطش بدی. حالا باید تأمل کنیم. حالا به عنوان یک، بفرمایید، به عنوان یه نکته حاشیه‌ای گفتیم که حقش ادا بشه، گفتیم دیگه هیچی تأثیر نداره، اما اگر یه جورایی حملش کنیم به اصالت و صحه، میتونیم اصالت و صحه رو حاکم کنیم بر عدم تزکیه. چی؟ اینجا نسبت به این بله، چون اصالت و صحه مقدم است، چون موضوعش اومد دیگه شکی بر عدم تزکیه نمیمانه، اصل سببی میشه نسبت به این مسئله. خدا رو شکر این مسئله هم تموم شد. بریم سراغ مورد پنجم از صور مسئله فقهی ما از تنبیه اول، که میشه شبهه موضوعیه صورت دوم ما. صورت پنجم کل، صورت دوم موضوعیه ما. ببینید این عدم تزکیه، میخواییم بگیم که شما این عدم تزکیه را از کجا میاری؟ وقتی که زنده بود که تزکیه نشده بود، پس این عدم تزکیه بود. الان که ذبح شده آیا تزکیه دارد یا ندارد؟ میگیم اون عدم تزکیه حال الحیات ما استمرار میدیم. خب کما، این کما چیه میخواد بگه؟ آیون از بیرون خیلی خلاصه میگم، آقا قرار شد شبه موضوعیه بشه نه حکمیه. وقتی که شبه موضوعیه شد برمیگرده به چی؟ برمیگرده به امور خارجیه. یعنی چی؟ حالا گوش بدید. آقا یه گوسفندی میدانیم که قابلیت محل داره برای تزکیه، تزکیه هم شده، خب دیگه مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این حیوان قبل از این که ذبح بشه، این گوسفنده رفته چی؟ با دوستاش شراب خاری، نجاست خاری. اما دقت کنید توی مسائل قبلی که دیروز گفتم این مقدم است برای یکی از موارد موضوعی، همینجاست. تو موارد قبلی جلال شدن این گوسفند قطعی بود. چی شد؟ جلال بودنش، تحقق جلال بودن قطعی بود. اما اینجاها که شبه موضوعی است، جلال شدنش مشکوکه. یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم این حیوانه الان چند روزه، مثلا 10-15 روزه داره از این نجاست میخوره، یا یکی دو باره داره میخوره. پس من در تحقق عنوان جلالیت شک دارم. چی شد؟ در تحقق عنوان جلالیت، و این یک موضوع خارجیه، ربطی به مسئله حکمی نداره. شبه من حکمیه نیست. اگه بدونم جلال شده حکمش مشخصه، اما نمیدانم آیا جلال شده یا نه. چرا؟ چون نمیدانم چند روز داره نجاست میخوره، چند روز با دوستاش میرن کافه شراب میزنن. دقت کردید اون بره ناقلا میبردشون کافه، خدا میدونه چی بهشون میداد. به ما که میگفتن آبه، اما ممکن بود شراب بهشون میداد، نجاست خارشون کرده. اما بحث سر تحقق نجاست خالی، نجاست خاری است، یعنی سر جلل ما شک داریم که آیا این جلل حاصل شده که شده جلال، یا این که نه، حالا یک بار خورد، دو بار خورد. دقت کردی؟ مثلا میگن باید عرفن بگن این جلال شده، عرف یکی دو بار قبول نمیکنه، نمیگه الکلیه، میگه الجزئیه. دقت کردید؟ پس موضوع چیه دوستان؟ ببخشید، مسئله چیه؟ تحقق عنوان جلالیت و عدم جلالیته. تموم شد. حالا چه کنیم اینجاها؟ ما یه اصالت الحل داریم، یه اصالت عدم تسکیه داریم، یه استصحاب داریم. مثل بحث دیروز، اینجا میگه استصحابا مقدم میشه. استصحاب چیه؟ میگه آقا این قابلیت داشت قبلا، تسکیه هم که شده اون موضوع درست میکنه، احراز موضوع میشه حلاله. یا حتی میتونید بگید عدم جلالیت، استصحاب عدم جلالیت. این تا دیروز جلال نبوده، حالا یکی دو بار خورد، نمیدونه تحقق داشت که مانع بشه یا نشد، میگیم نه نبود. پس اینجاها ما یه اصل حکمی داریم، دو تا اصل موضوعی داریم، یه عدم تسکیه داریم، یه استصحاب داریم. اینجا استصحاب مقدم است بر عدم تسکیه که مقدمن هر دو بر بر استصحاب حل. تموم شد. پس این حیوان رو شما میتونید استفاده کنید. چرا؟ چرا؟ چون ما استصحاب چی میکنیم؟ قابلیت تسکیه میکنیم یا عدم جلالیت میکنیم. تموم شد. کما، این کما میخواد بگه مورد پنجم، مورد دوم از موضوعیه. کما، کما یعنی همونطور ظهر الحال، همونطور روشن میشود وضعیت و حال. ان اصالت قبول التذکیه، این اصالت عدم قبول تذکیه، بنویسید استصحاب بقاء قابلیت. چی شد؟ استصحاب بقاء قابلیت. محکمتون ای مقدمتون اذا شک فی طروع یا طروع ما یمنع عنه. این ما یمنع عنه بنویسید جلل. طروع هم یعنی عارض شدن، پس بالای طروع یا زیرش بنویسید آیا جلال شده یا نه، که شبه موضوعیه بشه. چی قرار شد بالا یا پایین بنویسید؟ آیا جلال شده یا نه، که موضوع شبه موضوعیه قشنگ جلوه کنه. اذا شک، وقتی که شک کنیم در عروض ما یمنع عنه، در عروض چی؟ آن چیزی که مانع می شود از قبول تسکیه، مثل جلال. آیا این جلال عارض شده یا نشده، جلال شده یا نشده. فیحکم بها، حکم به تسکیه می کنیم. فیما احرز الفری و بسائر شرائطها عداه، این عداه ضمیر هو می خوره به ما یمنع، تو پرانتز جلل. پس عداه ضمیر میشه ما یمنع، تو پرانتز جلل. پس حکم داده می شود به تسکیه در، بفرمایید، در جایی که احراز شود فری، یعنی قطع اوداج اربعه، به سایر شرائطها، با همه شرائطش. شرائطش چند تا بود که الان شمردم؟ 5 تا. همه هست مگر یک شرط، عداهو، که آیا اون مانع قابلیت محقق شده یا نشده، از عدم تحققشه. تموم شد، با اونو با استصحاب ردش میکنیم. کما لا یخفا، میگه این مطلب که بر خدا پنهون نیست، بر شما چه پنهون. فتعمل جیدا، با دقت به این مسئله تأمل کنید. بریم سراغ تنبیه دوم، مقدماتش میگم، خیلی چیز عمیقی نداره. سوالی دارید عزیزم؟ خب
اداه
خب این مسئله هم تموم شد. بریم سراغ تنبیه. پس تنبیه اول که یه تنبیه مفیدی بود تموم شد. تنبیه دوم، دوستان تنبیه دوم یک جمله است اما یه حاشیه داره، یه عالمه مطلب علمی عمیق و یک جنبندی خوبی از بحث تعبدیات برای شما خواهد داشت. و اون چیه؟ آقا تمام اصولیین که براءتی هستن در شبهات بدویه بعد از فحص ولی است، با این که براءتی هستن، همه با هم قائلن که احتیاط حسن و راجح هست حتی در موارد شبهات موضوعیه، حتی در شبهات موضوعیه. یعنی هرچی انسان احتیاط کنه خوبه، هم شرعن چون روایات زیادی داریم، هم عقلن، عقلم میگه احتیاط کنید خوبه. درسته ممکنه توی یکی از این دیوانا خون باشه، اما شبهه که اجمالی نیست، علم اجمالی که نیست، شبهه بدوی است، بعد فحصایی هستم پیدا نکردی، با اینکه شبهه موضوعی است باز احتیاط کنید بهتره، دیوانه رو بشورید چون ممکنه خون توش باشه، واجب نیست ها اما حسنه. پس تنبیه دوم خلاصش اینه که احتیاط رجحان دارد و حسن دارد، حتی طبق مبنای اصولیینی که براءتیان در حتی شبهات موضوعیه هم گفتن خوب احتیاط کنید، عقلن چون حسن است، عقلن پسندیده است، هم شرعن چون روایات زیادی داریم که اخوک دینوک، حملش میکنیم به این مسائل. یعنی مستحب به شما چیکار کنید؟ احتیاط بکنید در همه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی در همه انواع شبهه، موضوعی، حکمیه، حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه. باز توی بحث تحریمیه و وجوبیه، چه توسلیه چه عبادیه، از اینجا میخواییم یه گریز بزنیم. پس آقایون در همه شبهات، عبادی و توسلی، تحریمی و وجوبی، موضوعی و حکمی، مطلقا احتیاط حسن است و راجع هست، عقلا و شرعا. تموم شد، تموم شد. آقا حد و مرزی داره؟ بعدن میگه. بله، یه حد شرعیه و یک حد عقلی داره. حد این حسن احتیاط شرعن اسر و حرجه، یعنی اگر به اسر و حرج رسیدی دیگه شرع میگه اینجا حسن نیست. عقلن کجاست حدش؟ عقلم میگه اگر موجب اختلال نظام معیشت مردم بشه باز حسن نیست. پس عقل یه حد برای خودش داره و اون اختلال نظام معاشه، شرعم یه حدی داره به نام اسر و حرج. غیر از این دو حد، داخل این دو حد حسن است مطلقا، شرعن و عقلن. و توضیح دادم یعنی چی. حالا از دل این یه سوال پیش میاد و اشکال. سوال اینه، شما که فرمودید احتیاط مطلقا حسن است حتی در تعبدیات در مقابل توسلیات، توسلیات مشکلی نیست، راحت میتونیم احتیاط کنیم. چرا؟ چرا در توسلیات مشکلی نیست؟ باریک الله، قصد و قربت نمیخواد یعنی چی؟ یعنی ذات الفعل والعمل یکفی، تکفی یا یکفی. یعنی چی آقا؟ یعنی همین که شما فعل رو بدانی انجام دادی کفایت میکنه. شما نمیدونی واجب اینه یا اینه، بریم تو مثال، نمیدونی که این لباس نجسه یا اون لباس نجسه، چیکار میکنی؟ دوتاشو میشوری، تموم شد. ذات الفعل والعمل کفایت میکنه. اما در تعبدیات مشکل ایجاد میشه. چه مشکلی؟ چون در تعبدیات شما باید قصد قربت کنی، این یک. دو، قصد قربت از دیدگاه، دقت کنید، قصد قربت از دیدگاه مشهور به معنای قصد الامره، و قصد الامره فرع الامره. یعنی چی؟ یعنی باید یه امری باشه شما بهش علم پیدا کنید، بعد قصد اون امر کنی که بشه عبادت. پس احتیاط کامل، دقت کنید این کلمه کامل خیلی قشنگه، احتیاط کامل در تعبدیات تصویرش مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه، طبق مبنای مشهور قصد الامر فرع الامر. حالا که قصد الامر فرع الامره، ما از کجا بدانیم که اینجا امر هست یا نیست؟ چند صورت داره، الان توضیح میدم اون هم. پس دوستان، این نکته بعدی هم اینه که مشتبه الحرام با قصد احتمال نهی واقعی باز مستحق ثوابه، اینم کسی حرف نداره. مشتبه الوجوب با قصد احتمال امر واقعی باز مستحق ثوابه، با قصد احتمال. چرا؟ چون یا امر هست که اطاعت حقیقی کردی، یا امر نیست که انقیاد کردی. انقیاد هم از دیدگاه آخوند ثواب داره، پس یا از باب اطاعت یا از باب انقیاد شما ثواب دارید. اما مسئلمون کجاست؟ مسئلمون توی احتیاط کامله. احتیاط کامل کجاست؟ اون احتمالی بود، اما اینجا میخوای احتیاط کامل کنی. احتیاط کامل یعنی چی؟ یعنی من میخوام عبادت رو حتما انجام بدم. خب، یا شما دوران امرتون بین وجوب حرمته، مثلا آیا الدعا عند رؤیت الهلال واجبه یا حرامه، این از مسئله ما خارجه. چرا؟ چون میره تو دوران بین المحظورین، این بعدن بحث میشه. بریم سراغ دوران بین الندب وال وجوب، این هم از بحث ما خارجه. چرا؟ چون احتیاط کامل در او امکان داره طبق مبنای مشهور. چطور؟ چون یا یه امری قطعا هست، یا امر به وجوب یا امر به استحباب. پس قصد الامر اینجاها احتیاط کامله، احتمالی نیست، قطعیه. پس این هم میره بیرون. میمونه چی؟ دوران الامر بین الوجوب وال نه و غیر الاستحباب، که غیر استحباب میشه چی؟ کراهت یا اباحه. یعنی چی؟ یعنی الدعا عند رؤیت الهلال آیا واجب است یا مکروه، واجب است یا مباح. در این صورت احتیاط کامل امکان نداره. چرا؟ این چراشو گوش بدید بحث تمومه. چرا احتیاط کامل اینجا امکان نداره؟ چون شما نمیتونی احراز امر کنی. چرا نمیتونی احراز امر کنی؟ چون ممکنه امر داشته باشه اگر وجوب باشه، ممکنه هم نداشته باشه اگر اباحه یا کراهت باشه. خب ما چیکار میکنیم؟ با قصد امر انجام میدیم. خب اگه با قصد امر انجام دادی و امر نبود، این میشه چی؟ تشریع. نسبت دادی امر رو به خدا و ادخال ما لیس فی الدین به دین حرامون. خب میگیم خب بدون قصد امر انجام میدیم، خب میگیم عبادت نیستیم. پس چه با قصد امر انجام بدی؟ تشریعه. بدون قصد امر انجام بدی؟ احتیاط کامل نیست. گیر میکنیم. چه کنیم که این مشکل رو حل کنیم؟ حدود 5 تا 6 تا راه حل تصویر شده. انشالله همه اینها رو بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.